در بحث ذمی گفتیم که اینطور آمده بود که اگر ذمی زنا بکند در دو صورت و دو صورت تابع، حاکم محیم خودش اجرای حد بکند یا بنابر مبانی شیعه یا او را ارجاع بده به اهل ملت بکشه. این رو بحث کردیم. یک سؤالی در ذیل اون بحث باقی میموند و اون که اگر سنی از شبت که مرتکب زنا بشه اونجا چطور؟ آیا اونجا هم حاکم مخیره یا مخیر نیست؟ چون سنی هم که مرتکب زنا بشه کسی که مذهبش با ما متفاوته ولی مسلمه، اونم سه احتمال در بابش هست دیگه. یکی اینکه حاکم حکم بده بنابر مبانی شیعه، یکی اینکه خود حاکم حکم بده بنابر مبانی اونها، و یکی اینکه ارجاع بده او رو به خود قضاوت مذهب خودشون. اینم یک سوال است که اینجا مطرح می شود، مثل که در باب ذمی مطرح شد. گفتیم که در مورد غیر ذمی از کفار و اینها نمی شود خود رو مبنای شیعه، خود رو مبنای فقهای شیعه حکم صادر بشه و اجرا بشه. در باب ذمی دلائلی وجود داشت که این اختیار وجود داره، البته بین دو قسم، یا خودش رو مبانی شیعه حکم بده و اجرای حد بکنه، یا اینکه اهل ملتش به ارجاع بده. اما در مورد سنی این مطرح نشد و نبود اینجا که چی می شود. در اینجا پاسخ که میشه داد اینه که یه وقتی از شرایط تقیه یه وقتی شرایط تقیه نیست. اگر شرایط تقیه باشه اینجا محل بحث نیست، جایی که تقیه از شرایط که محضوری داره، مشکلی داره، اصلا نمیشه خب حاکم و قاضی مسلم شیعه بیاد اینجا عدالت رو کنه و حکم صادر کنه. فرض میگیریم جایی که تقیه نباشه، ولی اگر تقیه باشه خب طبق تقیه باید عمل کرد. این صورت اولای جایی که تقیه محضوری وجود داره اونجا خودش اصلا نمیتونه وارد قضیه بشه، طبعا ارجاع داده میشه و طبق قوانین خود مذاهب دیگه حکم میکنن و اجرا میکنن، مگر اینکه تقیه نباشه. این حالا صورت تقیه معنی بحثی، اما صورت بحثی صورت سنه تقیه نیست. مثلا الان در حساب که کشور ما تاجه کسی جایی که تقیه وجود داره و حساب که فرض هم باید بگیم که جایی که تقیه وجود داره اونا در تشکیلات قضایی چیزی هم دارن، اما اگه تشکیلات قضایی چیزی نداشته باشن طبعا خب جایی به اون نمیشدن چون موضوع نداره. این صورت هم که تشکیلات قضایی نداشته باشن این هم محل بحث نیست. بنابراین جایی که تقیه باشه این یک صورت، یا تقیه نیست ولی اصلا موضوع نداره، اونها تشکیلات قضایی چیزی ندارن که بشه ارجاع داد، از باب این که موضوع نداره محل بحث نیست. محل بحث صورت ثالث است که تقیه نیست و به نحوی اونها چیز قضایی هم دارن، این ظرفیت قضایی چیزی اون هم دارن. اینجا محل سؤاله که آیا مخیره، حالا این سنی زنا کرده یا کار دیگه کرده و ارجاع شده به قاضی شیعه، این باید حکم صادر بکنه طبق قوانین شیعه، یا اینکه مخیره. اینجا بحثی من ندیدم شده باشه که اینجا، ولی ممکن است گفته بشه که اینجا هم اون تخییر وجود داره، این تخییر وجود داره بین این که خودش حکم میکنه یا ارجاع بده به قاضی خودش رو در جایی که قاضی دارن به تشکیلات بدن. و دلیلی هم که اجالتا من به ذهنم میاد که اولویت از نسبت به ذمی وقتی که شرع روایات ارجاع یک مجرمی را به مجرم ذمی را به دستگاه قضایی یا قاضی اهل ذمه را جایز شمرده است، ذمه که اهل ذمه که اهل کتاب ذمی که کافر هستن، این به طریق اولا به یک مسلم و مذاهب دیگر اسلامی هم این ارجاع جایزه. وجهی برای که اولویت نباشه من به ذهنم نمیاد. فکر میکنم که وقتی که روایات مجاز بشموره ارجاع به اون اهل مذهب خود، اهل دین خودشون که دینشون با اون متفاوته و کفار ذمی نسبت به صاحبان مذاهب دیگه، به طریق اولا این ارجاع ممکنه. و اشارت که البته اینجا با ترجمه اولویت تأخیر پیدا میشه بین اینکه خودش حکم میکنه یا بده قاضی اولا، ولی اگر خودش حکم میکنه باید حکم طبق مذهب شیعه باشه، چون اون شخص درست نیست که قاضی شیعه رو مذهب اهل سنت یا روی دین دیگری و قوانین دین دیگری بیاد قضاوت میکنه، اون حکم به غیر معذر الله. اما اینکه ارجاعش بده به اونجا به طریق اولا در اینجا هم مانعی نداره و اشکالی نداره. این اشارات که نقطه‌ای است که در اینجا به نظر میاد. چرا؟ شخصی کتاب قانون اساسی اون اینطوره دیگه. بله البته نه، این در این عرضی که میکنم نه، اون فرماشما درسته، این ملاحظه کاملا درسته. در جاهایی که ارشاد که بنابر مذهب اونها، چون اون مذهب خودشون باید عمل بشه نباید چه بشه، اما ارشاد که در مواردی که اختلافی بین ما و اونها باشه و ارشاد که اگر این فرضی در اینجا بشه دیگه، اگر فرضی بشه در جایی که ما الزام نداریم، حالا ما دائره اون رو من دقیق الان چی نیستم داره که چی باید بگیم در اونجا، کجاها به اونها ارجاع میشه و کجا ارجاع نمیشه. اگر ما جایی داشته باشیم که ارجاع یعنی مکلف به اون تکالیف شخصی خودشون نباشن، اون وقت این اولویت در اینجا هست. حالا کجا هست و کجا نیست میشه خود باید دقیق ترش کرد. حالا تو قوانین ما الان اینطوره، دقیق هم مواردش اینطوری گفته میشه. حالا اون اگر در جایی اینجور باشه، این تأخیر از اونجا به طریق اولا اینجا هم میاد. این اجمال قضیه است در اینجا. البته خب جای تفاصیل و جزئیات بیشتری احتمالا داشته باشه. اون مبانی در اونجا که کجا به خودشون عمل بکنن و کجا نمیشه، اون رو با خود روشن ترش کرد. این نقطه مربوط به اون بحث سابقه. و اما اساسا که برگردیم به مباحثی که در اینجا داشتیم، در اینجا ما زیل بحث حامل و موجزه گفتیم که چند فرع وجود داره. یکی دو تا فرع رو ذکر کردیم. من در تکمیل اون فرع سابقه یک نقطه هم به اضافه بکنم با اون که اون بحثی رو اضافه از کردیم که در دوره لبه ارضاء جمله لبه این قول مجموعه گویی گفتم قائب کیه یا نه نه گفته آقای گلپایگانی رو نقد کردن و نقد کردن. قول مرحوم آقای خوییست که آقای گلپایگانی رو نقل کردن و نقد کردن. البته آقای گلپایگانی اسم نبردن که کیه بوده قائل در اینجا، ولی از شبت که منظور آقای خوییه، یعنی آقای خویی بفرمان که روایاتی که ارضاء داره، روایاتی که مرضع داره، اون منظور همون دوره لبه هست و دوره ارضا را آقای خویی اصلا در محدوده این حکم قرار نداده. قائل ایشونه. البته این قول رو جواب دادیم، گفتیم که ایشون نمیشه و بحثش رو کردیم دیگه. بعد قائلش رو پس رو برد بکنن در آقای خویی در از شبه که مبانی تکمیل منتاجی رو تنید نمیدونم. حالا زید بحث دو سه تا فرع ذکر کردم، چند تا فرع شد، حالا تعداد شماره شده ما داریم که اینجا گاهی نمیدونم چند تا شد زید بحث، چند تا فرع ذکر کردم سه باید. حالا بحث یک فرع دیگری که در اینجا مطرح میشه این است که اگر از ساعت که شک در حمل پیدا شد گفتیم که در دوره حمل عرض شود که نمی شود اجرای حد کرد، در دوره هم نمی شود اجرای حد کرد به دلیل که به بچه های درم میرسه و عدل و بحث های حسابه شد. حالا اگر شک داشتیم که این حامل است یا حامل نیست، در مورد شک چه می شود کرد؟ در مورد شک از شود که دو صورت داره. یه وقتی است که خود او میگه من حاملم، او ادعا میکنه حمل خودش را. اگر خودش ادعای حمل بکنه، اینجا قول او پذیرفته میشه. این بنابراین مبنای کلی است که قول زن در اموری که مربوط به خودش هست پذیرفته میشه. یه نوع اماریت داره اشاره به قول زن در امور زنانه و مختص به خودش. این اگر خودش ادعا بکنه، اینجا اماره داره چون قول خودش اعتبار داره. یکی میگه قول ذلیت حجاته در طهارت و در امور اینجوری، قول زن در امور مربوط به خودش و امور زنانه حجاته. اگر زن بیاد به یکی حیزه، قولش حجاته. بگه حیز نیست، قولش حجاته. بیاد به یکی، یا وقتی کسی میخواد ازدواج بکنه، زن میگه که من شوهر ندارم، یعنی این قولش حجته. از شرط که در اینجا هم همینطوره. اگر خود زن ادعا بکنه که حمل ندارد، قولش اعتبار داره و چه میشه؟ همان که اگر بگه حمل داره، بازم قولش میکنه. پس اگر شک وجود داشته باشه و اطمینان قاضی نداشته باشه و حالت شک و تردید باشه، صورت اولا اینه که خود او ادعا بکنه. اگر ادعای هم یا عدم همش فرق نمیکنه در قضیه داشته باشه، قول او حجته طبق اون قاعده کلی که قول مرعه در امور مربوط به خودش اعتبار داره، اموری که از دیگران پنهان بیشتر امر شخصی او، قولش اعتبار داره. و از شاد که اما اگر خودش ادعای نداره، سکوت داره، من بیشتر ازش چی نمی کنه، قاضی هم اطمینان نداره. در اینجا اشاره که چه باید کرد؟ خب بعضی گفتن در اینجا استصحاب میشه، چون حالت سابقه این هر زنی یک حالت سابقه یه عدم حمل داره و استصحاب میشود عدم حمل، و با استصحاب عدم حمل موضوع برای اجرای حد ثابت میشه. اونی که مانع بود اینه که اشاره که حمل داشته باشه، و وقتی که حمل نداشته باشه دیگه اجرای حد میشه. این چیزی که فوری به ذهن میاد اینه که اینجا استصحاب میشه. ولی در اینجا بعضی مثل آقای گلپای گلنا فرمودن که نه، استصحاب جاری نیست، استصحاب عدم حمل در اینجا جاری نیست. چرا؟ اینجا یه بحث نسبتا مهم اصولی وجود داره که ورود در اون بحث به طور جامع و کامل البته اینجا مجالش نیست. من فقط یک اشاره به این بحث میکنم که ممکنه رو جای دیدن فرصت های بیشتری هم پیدا بشه بیشترم بحث میکنیم، ولی در اصول اونها این بحث آمده. در خب ما یک قاعده ای که در اصول داریم اینه که اصل مثبت حجت نیست، اصل مثبت حجت نیست. استصحابی که اصول مثبت حجت نیستن، از جمله استصحاب اگر مثبت باشه حجت نیست. و اصل مثبت هم این است که از شبت که استصحاب که میکنه مثبت هست، از شبت که یا امر عقلی یا اگر امر شرعی اثر بر اون مترتب نیست، لازمه عقلی داره که اون لازمه عقلی یک اثر شرعی داره. این اصل مثبت همونطور که در اصول ملاحظه کردید و با بحث های مهمی که داره. یه وقت دیگه عرض کردم که بعضی از فقها اینجوری میگن که اگر کسی درست بتونه اصل مثبت رو بشناسه و تشخیص بده و اجرا در اجرا و تطبیق اون توانایی لازم داشته باشه، یادم مشتهده دیگه، شناخت اصل مثبت و موردی که کجا اصل مثبت و کجا مثبت نیست. این از موارد خیلی پیچیده اصول و فقه در واقع. یکی از نکاتی که این یک نکته که حالا اصل مثبت به جای خودش توجه دارید. نکته دیگه این است که در مواردی که تکلیف آمده روی اصلاحات که مخاطبی و یک مکلف و شرایطی هم برای این تکلیف ذکر شده، مثل که میگه نماز بخون و مصلی باید رو به قبله باشه یا مصلی باید طاهر باشه، در این موارد لحن خطاب و شکل خطاب خیلی فرق میکنه. یک وقت هست که دلیل اینطور ذکر شده که میگه با از شرط که فرض نماز بخواند و میگه این فرض باید طهارت هم داشته باشه، طهارت شرط نمازه، اینجوری بیان میکنه. اینجا میگن موضوع حالت ترکیبی داره، از شرط که اون شرط و قید حالت وصفی و تقییدی نیست، حالت ترکیبی داره. میگه از شرط که یشترط فی الصلاة الطهارة یا فی المصلی الطهارة، یعنی مصلی یه قید شرطی هم داره که طهارته. لحن بیان لحن ترکیبی، یعنی مصلی یک فردی و طهارت هم یک از شرط که شرطی است که در اینجا ذکر شده. یه وقت اینطوره، یک وقت هم هست که از شرط که این شرط به صورت قیدی و حالی ذکر شده، میگه سل متطهره، میگه هیئت و حالت این مصلی باید طهارت باشه. این از نظر واقعی و ثبوتی اینجا هیچ فرقی نداره، ظاهر خطاب و ظاهر دلیل متفاوته. این وقت است که ظاهر دلیل میگه که مشترط و از شبت که فی المصلی یکونه، از شبت که یشتر از توفه مصلی از طهاره مثلا، این حالت ترکیبی داره، حالت وحثی قیدی و حالی نداره. اما یه وقتی هست که میگه از شبت که بله میگه سل متطهره، اینجا حالت هیئتی و حالی به این وحث و قید داره. این دو تعبیر که از نظر ثبوتی و واقعی چندان تفاوتی در موضوع نداره، از نظر اثرات آثار اصولی به خصوص بحث استثناء و اصل مثبت و عدم مثبت خیلی فرق میکنه. کجا فرق میکنه؟ در اونجایی که میخواد این حالت را، این وصف و شرط را استثناء بکنه. اگر میگه این وصف و شرط به صورت ترکیبی در لسان دلیل آمده باشه که صورت اوله، در اینجا در استصحاب مانعی نداره، استصحاب وجودش و عدمش مانعی نداره، توجه کردید؟ هیچ همون حالت قبلی وجود بوده یا عدم بوده اون استصحاب میکنه، برای اینکه در دلیل هم اثر دلیل و اثر شرعی مترتب شده بر وجود یا عدم این. اما در صورت دوم که حالت تقییدی و از شبت که حالی و تقییدی داره، یعنی میگه که این شخص با این هیئت از شبت که میشود شرط هست، یعنی در واقع ظاهر دلیل شرط نکرده فقط وجود اون را، بلکه وجود اون را به عنوان یک هیئت و حالتی برای اصلا این بحث ثبوتی نیست، از عالم ثبوتش هیچ فرقی نداره. ظاهر دلیل اینجا خیلی مهمه که این شرط شخص مکلف این رو به عنوان یک امری در کنار مکلف ذکر بکنه یا به عنوان یک حالت و هیئتی برای او ذکر بکنه. در صورت اولا استصحاب در این وصف جاریه، ولی در حالت دوم صرف استصحاب وجود یا عدم این کافی نیست، برای اینکه اثر شرعی بر بود و نبود این وصف مترتب نیست، اثر شرعی مترتب بر اون هیئت حاصله است، اون هیئت حاصله است که اثر شرعی داره. اون وقت اگر خود این هیئت حاصله از شرط که حالت سابقه نداشته باشه، توجه کردید؟ اینجا اثری نداره. در اینجا هم از شرط که اونی که در دلیل آمده، اگر از شرط که دو شکل میتونه تفسیر بشه، یه وقتی هست که ما میگیم که عرض شود که زن وقتی که کسی زن باشه و حامل باشه با واو عصب گفته بشه، این حد بر او جاری نمیشه، این موضوع باشه. یا این است که زن باشه در حالی که حامل است، حد برش جاری نمیشه. اگر شکل اول باشه موضوع ترکیبیه، بگیم زن باشد و حامله، این میشه ترکیبی. اما اگر به یکی زن باشد در حال حمل، المرأة حاملتن یا حاملن، حالت قیدی و حالی پیدا بکنه، اینجا موضوع میشه موضوع ترکیبی، ببخشید میشه موضوع تقییدی و وصفی، و بین این دو صورت خیلی فرق میکنه. یا از اون طرفش بگیم که زنی در او حد جاری میشه که کسی که زنی باشد گناهکار و حمل نداشته باشد، و حمل نداشته باشد، دقت کردید؟ یا اینه که میگیم نه، زن در حالی که حامل نیست، همون حالت هیئتی و حالی، در حالی که حامل نیست بر او حد جاری میشه، در زن در حالی که حامل نیست بر او حد جاری میشه. این دو بیان خیلی متفاوته از لحاظ اصل مثبت و عدم اصل مثبت. یک بار دیگه این جمله اخیر رو که حالا دیگه رسیدیم به اصل بحث عرض میکنم، یک بار است که دلیل میگه که حد جاری میشود بر زن بر کسی حد جاری میشه که زن مجرمه ای باشه و حامله نباشد، با واو عطف ذکر میشه، مجرمه است و حامله نیست، اینجور بیان با واو عطف این رو ذکر میکنه. یک باره که نه، اینجا میگه موضوع و غیر و شرط حالت ترکیبی داره، اون یه چیزی اینم یه چیزی. یک باره که میگیم نه، صورت دوم دلیل اینه که میگه که زن مجرمه ای که حامله نیست، در حالی که حامله نیست، این رو وقت حد برش جاری میشه. پس موضوع جریان حد، مقدماتی که ذکر کردیم الان نتیجه اینه، موضوع جریان حد دو صورت تصویر میشه از لحاظ بیانی و عبارتی در کلام، و این در عالم سبوت که اینو فرق نمیکنه. در عالم سبوت زن که حامله نیست این یک وصفیه برای اون، منتها در دلیل یه وقتی دو صورت داره. در دلیل یه وقتی هست که حالت قیدی و وصفی و حالی به این داده نمیشه، زن هست و حامله نیست، اینجوری زن هست، زن زانیه است و حامله نیست، این حد برش جاری میشه، حالت ترکیبی و واو عطفی داره. اما یه وقت هست که میگه که زن حامله ای، زنی که زنا کرده است، یجرا علیه الحد حال کونهی غیر حامله، حال کونهی غیر حامله، در حالی که حامل نیست، این برش حد جاری میشه. موضوع دلیل یه وقتی است که وجود زنا و عدم وجود حمل به صورت دو قید در کنار هم قرار داده میشه، دو تا وصف و صفت در کنار هم با واو عطف قرار داده میشه. یه وقتی است که این عدم کونی حامله و حال برای مرعی زانیه قرار میده، هیئتی برای او قرار میده. این تفاوت تعبیر در لسان دلیل موجب این میشه که در صورت اولا اگر شک بکنه که این حامله است یا حامله نیست، میگه که یه وقتی حامله نبوده حالا هم حامله نیست، استحاب عدم میکنه و موضوع ثابت بشه، میگه هم حد جاری میشه، اینجا مثبت نیست. اما در صورت دوم اصل استحاب اینجا میشه مثبت. چرا؟ برای که استحابی که ما اینجا داریم اینه که عرض شود که عدم حمله برای این زن در دوره قبل، توجه کردید؟ اما عدم حمل برای این زن زانیه، این یک هیئت جدیده است که با این عقلا میگه این عقلا نه، ولی شرعا لازمه استصحاب این اثر، این موضوع شرعی اثر عقلی رو بر اون مترتب نمی کنه. اونی که موضوع دلیل است این است که زانیه‌ای که حامله نباشد، زانیه‌ای که حامله نباشد، حامله نبودن این اثبات استصحاب میشه، اما حامله‌ای که صفت برای زانیه باشه این اثبات نمیشه با استصحاب، با استصحاب این دیگه اثبات نمیشه. این از همون دقائق بحث اصل مثبته دیگه که ارشاد که اونی که در اون زمان مثل همون ارشاد که اون قرشیان ها گفته میشه، یکی از وجوهش همینه، میگه این وقتی که نبود در اسباب عدم ازلی هم همینه، اون وقتی که نبود این قرشیه نبود، حالا هم الان هم که وجود پیدا کرده میگیم این قرشیه نیست. بعضی اینطور گفتن که اگر قرشیه حالت و هیئت برای اون زن باشه، اون حالت قبلی به درد الان نمیخوره، ولی که اون زمانی که میگیم این قرشیه نبود، وقتی بود که اصلا موجودی در عالم نبود، در اسلام عدم ازلی میگن، الان موجود است. حالا اون عدم قرشیه الان در دلیل اگر پخش شده باشه به صورت صفتی و هیئتی، الان دیگه اون اینو اثبات نمیکنه، ولی که عدم قرشیت اون وقت عدم قرشیت مطلق بود، ولی عدم قرشیت حالا عدم قرشیته که حالتی برای این موجوده، اون غیر از اینه، اون رو نمیشه اثبات کرد. اینجا هم همینه، میگه که اشکالی که آقای گلپایگان داره اینه. حالا من خیلی سریع به مبانی بحث اشاره کردم، هر دو سه تا مبنایی که اشاره کردم جای بحثای فراوانی داره، خیلی محل بحثه، ولی تقریبا این حرف همینه که عرض کردم و مورد قبول ادعای زیادی هست که وصف عدم حملی که جزء موضوع قرار گرفته، میگه مرعه زانیه غیر حامله، توجه کردید؟ زانیه غیر حامله، این وصف عدم حمل یا به صورت واو ترکیبی در موضوع عقد شده، یا به صورت حال و قیدی و صفت قیدی. اگر به صورت ترکیبی عقد شده باشه استصحاب میشه کرد، اما اگر به صورت حالی در عقد شده باشه نمیشه استصحاب کرد. و از صورت که آیون پایگانی هم تلقیشون در اینجا اینه که از مجموع ادله اینجور استفاده میشه، این دلیلی که میاد میگه که در حال هم نمیشود اجرای حد کرد، این معناش اینه که موضوع اینطوره، موضوع مرعه زانیه حال کونهی غیر حامله یجرا علیه لحد. تلقیشون از موضوع اینه که این وصف غیر حامل بودن از شبت که حالت صفتی و صورت دوبار، وقتی صورت دوبار بود دیگه استصحاب در اینجا جاری نیست. استصحاب فقط میگه که این حامل نبود اون وقتی که چی نبود، اما این غیر حاملی که صفت زانی باشه حال کونهی غیر حامله، این ترتیب عقلیست که ذهن ما درست میکنه، نهلا مستطب این نیست، اون وقت این میشه اصل مثبت. این اشکالیست که جامعه مرامه های گلپایگانی در اینجا دارن که این استصحاب در اینجا جاری نیست. این دست از صورت که صفحه همین درون نزید، بله درون نزید صفحه 367 جلد اول صفحه 367 از شاید که ایشون عبارت شده و ما قد اورد علینا من انا نستسه با عدم الحمل، در زنی که شک داریم حامل است یا حامل نیست، عدم حمل را که امر حادثی است هم یک چیز جدیدی است، یه وقتی حامل نبوده این را استصحاب میکنیم، پس میشه زن غیر حامل و اون وقت حد برش جاری میشه، حد برش جاری میشه و یک خود مستاق عدم الحمل و یستعجل فی اجرای الحل. این ففیه انهو ارساد که لوکان الحکم متعلقا بالحمل لکان یتم مزاره، و ارساد که اما لولم یکن کذاله بلکان الحکم قد تعلق بالزانیه غیر الحامل، این موضوع المتصف و المقید، موضوع اینه زانیهی که غیر حامله، از ساعت که اینجا فستصحاب و عدم الحمل لا یترتب علی انها زانیتون غیر حامله، بل هازا اصل موجب این میشه که جاده نشه.
این همایشی که شو پرده
اون نکته حالا من البته موانیش رو عرض کردم متعال بحث خیلی طولانی تر از این بچه های خودش، ولی اجمال قضیه همینه که اصل یکی از موارد اصل مثبت این است که عرض شود که موضوعی که در استصحاب میشه اون اون در واقع یک امر باشه که در دلیل شرعی عقل نشده ولی لازمه عقلیش موضوع شرعی. ما یه چیز غیر شرعی رو استصحاب میکنیم، متعرض میگه لازمه شرعیش اینه که موضوع امر شرعیه. ما استصحاب عدم حمل میکنیم که این موضوع نیست در شرع. شرع عدم حمل صفت لزانیه موضوعه. وقتی عدم حملی که صفت زانیه باشه موضوع و موضوع دلیل زانیه حال کونه غیر حامله و حالت تقییدی و هر صفت که وصفی مطبع عقل میگه وقتی شما عدم حمل رو اثبات بکنیم زناش هم که میدونیم هست، این زانیهی که عدم حمل هم داره میشه مقید به این قید و صفت. این هم عقلیه، در امور عقلی نمیشه با استثاب جای اثبات کرد چه اصل مثبت کنه. این فرمایشی که مرحوم آقای گلپایگانی در اینجا داره. حالا آقای مکارم این رو به شکلی جواب دادن که جوابشون رو در کتاب خودشون برمیبینید، بهشون میگن در جایی که واسطه شده خفی است و اینها در اینجا اثبات میشه که حالا اون در جای خودش مورد قبول نداره به نظر اصولی هر جوابی که آقای مکارم دادن. من نمیخوام وارد اون جواب ایشون بشم چون طول میکشه بحث ریشه‌دار اصولی. هر سرد که ولی ما در اینجا میخوایم این نکته رو عرض بکنیم که ما اینها اون موضوع به شکل دوم در جایی است که صریحا دلیل بیاد بگه که از زانیه حال کنه غیر حامله. اونجا ما میگیم این حالت و هیئت موضوع حکمه و استصحاب عدم اون وصف هم دیگه مفید نیست که اثبات و حالت و هیئت رو میکنه. ولی این بیانه که ایشون میفرمان که موضوع از زانیه حال کونه غیر حامله میشید درش دلیلی نیامده. اینو ما در جمع ادله موضوع درست میکنیم، ولی اونی که در ادله آمده اینه که از زانیه تا و از زانی تجدید کل واحده میرو ما مرده کرده زانیه با کلاقه. اونی هم که در دلیل های دیگری داریم اینه که حامله اگر باشه میگه حد داره جایی نه. هیچ دلیلی ما نیامده اینه که آیه بفرمان این موضوع اینطوره همینطوری میفرمان. من نمیدونم، من دلیلی پیدا نکردم که اینجور باشه. خود شما ملاحظه کردید ادله‌ای که ما در اینجا داریم هیچ جایی نیامده به اینکه موضوع جریان حد زانیه در حالی که غیر حامله است باشه. اینجور در بیانی اصلا نداریم در روایات. اونی که در روایات داریم مطلقاتی است که میگه زانیه حد داره جایی. در نقطه مقابل هم ادله اومده گفته که حامله بودن مانع همین اندازه اون حالت صفتی و غیبی و اینها اصلا نداریم در ادله. خب الان نمیدونیم این حامله بودن که مانع از اجرای حد اینجا هست یا نیست. استثناء میکنیم عدم حامل بود حامل حمل و این مانع از اینجا برداشته میشه موضوع رو اثر باشه. اون موضوع ترکیبی و اینها در اینجا نیست. مثلا در صلات گویی داره میگه سل مستقبلن لقبله یا سل متطهره. نماده عکس کرده قیل به صورت حالی در اونجا. ولی در اینجا اینطور چیزی ما جایی نداریم که میگه بله ادله که ما داریم اینه که میگه زانیه رو باز حد زد. یه دلیل آمده میگه که این حمل مانعه. خب استصحاب عدم حمل میکنیم مثبت هم نیست و با استصحاب عدم هم موضوعی برای جریان حد درست میشه. پس بنابراین این اشکال دقیق در اینجا مطرح شده که عدم هم در اینجا مثبته به دلیل اینکه موضوع زانیه غیر حامله حالت تقییدی به وصفی داره. ولی جوابش اینه که نه اینجور چیزی ما در ادله نداریم. اونی که در ادله داریم اینه که زانیه حد برش جاری میشه. یه دلیلی هم آمده گفته اگه حامله باشه نمیشه حد برش جاری بشه. نیامده بگه که زانیه غیر حامل موضوعه، زانیه حال کنه غیر حامل موضوعه و لذا شعور رو نگفته. ما مانعی از جریان استاد در این رو این یک بحثی که البته اگر کاملا به همه چیزش
وقوع پیدا نکردی که خود اینجا دیگه باید بهتون حق دعا اگر نظیر این رو در جای دیگه خیلی باشه ممارستتی برای فقه یا اصول نداشته دیگه باید حق دعا ولی از دفعه همجا پیچیده اینیست همه این قصه همینه که در مواردی که موضوع میاد حالت وصفی حالی و تغییری پیدا میکنه اینجا استصحاب از ارزش میفته چون حجت نیست ولی اگه حالت ترکیبی داشته باشه حجت به اعتبار داره اینجا آیه پایانی فرمودن از نوع دوم ما از کدوم نظر دلیل جایی ما نداریم از نوع دوم باشه از نوع اولی دقت کنید بلز استصحاب جایی میشه مگر اینکه این یک اشکال در استصحاب بود که استصحاب جهت مثبته اینم جوابش بود ممکنه کسی یک اشکال دیگری در این استصحاب بکنه این اشکال اول در استصحاب بود اشکال دوم اینه کسی بیاد بگه که اصلا استصحاب در اینجاها به خاطر قاعده تزاول حدود به شبهات اعتبار نداره توجه کردید این را بنابر بعضی از اقوال میگفتیم این درسته بعضی دامنه قاعده تزاول حدود به شبهات را چنان توسعه میدن که اگر میخواد با یک استصحاب و اصل موضوع اجرای حد درست بشه این میگه تزاول حدود به شبهات احراز موضوع حد باید با اماره باشه یا با اطمینان باشه یا با یک اماره اوغلایی باشه اما با یک اصل اولی شما باید موضوع درست بکنید که حد بر این جاری بشه این رجم بشه کشته بشه یا حد یا جلب بشه این مشمول قاعده تزاول حدود به شما خاطره اگر کسی این رو بگه اون وقت این ادعای دیگری که حالا اندازه ما این رو بعید نمیدونستیم که تزاول حدود به شما ها اصول عملی نتوانند این رو جاری بکنند البته این رو با یه تردید های اون وقت هم که بحث میکنیم قبول میکنیم با قاعده تزاول حدود به شما بعد از سندیون ها مبنای اتخاذ کردیم که قبول میکردیم و از نظر دلالی هم دایرش خیلی وسیع‌تر از اون تعالی خویی اونها میدانستن میدانستیم و یا حتی اون تعالی فاضل اونها میدانستن باز دایرش رو اوسع میدانستیم از تقریبا به اون چه تعالی بلکایی رو میتنمیدن نزدیک بود شاید یک کمی هم بیشتر اگر قاعده خدا رو دیدش به شما تا در چند دایره فرض کردیم بود شاید ما یک ماه بحث قاعده خدا رو دیدش به شما هات میکردیم دیگه شاید یک ماه طول کشید اون مبنا رو اگر بپذیریم وقت این دومی تبوله البته با در این دایره شید تردید داشتیم ولی به این نیست که نبود اون الان از بود الان از بود اون بحث بعدی اول در اینجا ما استصحاب عدم نعتی میکنیم نه عدم عدم نمیگه اون زن وقتی که نبود قابل نبود نیازی به اون نداره نه همین زن بود عدم نعتی اون جاست که قبل از وجودش روحانت عدم نعتی نداره که عدم نعتی داره یعنی اون زن خودش بود و قابل نبود نمیگه اون وقتی نبود قابل نبود مثل قرشیه چون قرشیه چیزی نیست که اگر بود از اول وجودش بوده اگر نبوده اصلا نبوده اونجا ما داریم سراغ عدم عدم اینا اینجا عدم نعتیه خطای عدم نعتی میخوایم ببینیم که موضوع به صورت قیدی و حالی جزء موضوع قرار گرفته یا حالت ترکیبی با موضوع داره این محل بحثی ما گفتیم که آقای گلپایگانی میفرماد اینجوری موضوع از زانیه حال کونهی غیر حامله اون وقت با این استصحاب عدم نعتی اینجا اون وقت زانی نبوده و حامل نبوده حالا زانیه هست و حامل شد به این حامله یا حاملی عدم حمل نمیتونه وصف زانیه غیر حامل برای ما درست بکنه این حالت ترکیبی در واقع صفتی و قیدی و تجمیعی اینجا با این ثابت نمیشه حرف درستیه میتونم ما بگیم موضوع دلیل اینطور نیست که شما بفرمایید اگر موضوع دلیل این بود با این استصحاب فایده نداره ولی شما این نیست ما میتوانیم استصحاب بکنیم این بحث اینجا برنام اونو استصحاب بحث نوایای پیچیده مختلفی داره یک بحث هم استصحاب عدم مثبته اینجا بشه خب این بحث دیگه حالا به اندازه تمام میشه پس عدم جایی که ما شک در هم داریم و اطمینان به هم یا عدم هم قاضی نداره اولا مراجعه به قول خودش به خودش یا اگر بیانه دیگه بود اون بیانه اگر قول خودش و بیانه نبود و شک باقی موند
اینجا ما استصحاب داریم. این استصحاب دو تا مناقشه داره، همونطور که اصل میخواسته به کلام بود. یک مناقشه اینه که استصحاب در اینجا اصل مثبت کمیتاوی بایگانی فرمیدن، این جواب داده. یک جوابش هم که آن مکارو فرمیده که من اینجا عرض نکردم، اون جواب چون ضعیفه من عرض کردم. و یک جوابش هم همینه که ما عرض کردیم که اینجا نه موضوع نیرو که شما میفرمایید نیست و اصل مثبت نیست و استصحاب جاریه. این یک جواب، یک مناقشه. مناقشه دوم اینه که اینجا جای قاعده تجار داده به شما داده، که اینو بعید ما نمیدونیم. حالا جو کدیب گرچه در اینو تردیدی از اولا داشتیم داریم و بنابراین به خاطر قاعده تجار بودید به شما هات ممکنه بگیم اینجا اشاره حد نمیشه و اینو از اون اصل مثبتون ها مانه. این یک فرع دیگری در اینجا. فرع دیگری که ما اینجا داریم که ایشون رو الان سوال کردن اینه که از شبت که احتیاط این افتراکی ما در مقام استدلال و مقام این که دلیل چی میگه که نباید بگیم چون احتیاط اینه پس دلیل اینطوریه. احتیاط عمدیست در مقام عمل آن رو عمل یکی به خاطر احتیاط بیار بگیم که روایت حمله بر این بکنیم. نه ببینید اون طرف دلیل میکنه. این همیشه یادتون باشه اون جایی که موضوع حالت غیبی و حالیه و هیئتی پیدا میکنه این معونه زائده داره، این با دلیل برش بیاده. ولی اصل اینه که هم حالت ترکیبیه، اون هست اونم هست. اینه که از شاکی مثلا که نماز شرطش اینه که روبه قبله باشه، طاهر هم باشه، نمیدونم چی باشه، اینا هر کدوم یه شرطیه خودش. هیچ که نمیاد بگه که باید در حالی که رو به قبله است طاهر باشه، در حالی که طاهر است رو به قبله باشه. حالت حالی و غیبی بین این اوصاف کسی نمیده مگر اینکه در دلیل این حالت بیاد. اینجا ما گفتیم به آقای گلپایگانی عرض میکنیم در دلیل ما اینو پیدا نکردیم جایی اینجور چیزی باشه. این برداشت شماست و این معنی زائده میکنه. این نکته البته خود نکته مهمه که در اصل اینه که حالت ترکیبی این قیود در کناره اینکه غیرها بیاد حالت صفت ها و شرایط بیاد حالت وصف تقییدی و حالی پیدا بکنه این دلیل خاص میخواد به حالت ترکیبی داده. این اصلا که بحثی که حالا خب خالی از دفت در بود بحث دیگه. یه بحث دیگری که فرع تجربی که اینجا در زیر این بحث بازه مونه اینه که حمل درجات و مراتبی داره. یه وقتی از که این بچه روح پیدا کرده از ساعت که شکلی پیدا کرده خب مشمول این عدله میشه که حالا حامل هست. اما در مراتب و مقاطع و برهه های اولیه شکلگیری هم که هنوز حالت نطفه و علبه و امثال این هاست که به حد بلوج و بلول روح نرسیده و اون درجات اولیه و مراتب اولیه چطور؟ اون هم مشمول همه این کار از سبب که جواب این قضیه این است که از سبب که به لحاظ روایات بله روایات اسلام راجعه که به لحاظ روایات روایات اسلام داره و حامل که میگه از اون اولین مراحل انعقاد نطفه حمل استعفا کنه و این روایات هم در مورد حامل ما گفتیم که یک اطلاقی داره که میگه اساس که فراتر از قواعد اولیه منوان یک اصل این روایات میگه که حامل رو نمیشه حد برش جاری کرد. اساس که نه رجم نه نه جهر روایات اطلاق برش فرد میگه. بله اگر ما این روایات داشتیم و رو قواعد میخواستیم حرف بزنیم اون وقت ممکن بود بگیم که رو قواعد که ما حرف میزدیم میگفتیم که از باب تزاهم و حفظ نفس محترمه این رو حد نزن تا اون زنده بماند. اون ممکنه بگیم در یه مراحل اولیش اون از شبت که اجرای حد اهمه یا اون طرف اهمه چون هنوز حفظ نفس محترمه نیست ممکنه در اون شرایط یه چیزی رو گفته بشه. البته اون وقت دیه پیدا میکنه چون هم در اون مراحل مثل مگرس بشه دیه ای داره اون دیه شما خلده که مال بسته. بنابراین در پاسخ این سوال عرض ما اینه که بنابر روایات نه هم این مدارتبش فرق نمی کنه که روایت هم داریم و باید بگیم فرق نمی کنه.
اگر روایت نبود و طبق قواعد میخواستیم صحبت بکنیم، اون وقت ممکن بود بگیم که در مراحل اولیه‌اش حفظ اون اهم از اجرای حد نیست. ممکن بود اینو بگیم، چون از باب قاعده اهم و مهم و تزاحم میگفتیم که نباید حد جایی بشه. اون که جای شبهه‌ای بود که بگیم اهم نیست، اما اون هم در حد شبهه است. ولی در اینجا جواب اصلی و معتبرش همون طرز اوله که در اینجا روایات داریم و روایات هم اطلاع داره، میگه زن حامل حد برش جاری نمیشه. چه حاملی؟ اونی که ماه اولشه یا ماه هشتم و نهمشه هیچ فرقی نداره، اطلاع داره، بدتش کنم نمیشه اجرای حد کرد. سلام.